جزء کمیابی محسوب میشه. یعنی شما صبح یه جور
کمیابی
انرژی داری.
به چه معنا آقا رضا؟
یعنی که همیشه در اساسش نداری، شما انرژی روزانه‌ت حتی در اساس
همیشه دسترسی بهش نداری.
نه نه نه، شما صبح یه ساعت انرژی داری، پایان بله. شب یه ساعت انرژی داری. و میگه که همین مسئله نیازمند این هستش که شما بتوانی بهینه از منابعت حتی انرژی استفاده کنی.
بسیار عالی، ممنونم ازت. و نقطه قوت این کتاب از نگاه تو آقا رضا؟
نقطه قوت اینجاست که قدرت انضباط شخصی رو اومده باز کرده، با جزئیات بیشتری در 17 فصل توضیح میده. مخاطب انقدر دیگه این قدرت انضباط شخصی براش تکرار میشه، در پایان کتاب حداقلش اینه تلنگری بهش خورده.
بسیار عالی. و نقطه ضعف رو هم اگه بخوای بهش اشاره بکنی؟
نقطه ضعف اینه که یه جایی به بعد کتاب خیلی یک نواخت میشه، شعاری میشه. بله. و مثلا خیلی از کتابهای شاید خودیاری و زرد حتی میره سراغ موضوعاتی که شاید برای بعضی تو زندگی شخصیشون وجود نداره. یعنی اون تفاوت‌های فردی رو در هر کشوری رو این کتاب چندان بهش توجه نکرد.
خیلی ممنونم از آقا رضا، کاش مجال بیشتر از اینها بود که بتونیم گفتگوهای مفصل‌تری داشته باشیم. خیلی ممنونم ازت، بسیار هم عالی. ممنونم از شما که تا این لحظه همراه با برنامه کتاب بازار بودید. 30,000 36,37 سامانه پیام کوتاه برنامه است برای بیان نقطه نظراتتون و البته معرفی کتاب‌های حوزه اقتصاد و موفقیت. زمان اصلا نداریم تا یه قسمت دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اقتصاد در نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند تبارک و تعالی و با درود بر آخرین فرستاده الهی، پیامبر مهر و صلح و دوستی، حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان پاک و مطهرش. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز هم با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های اقتصاد در نهج البلاغه در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما همراه باشید. دوستان گرامی، در برنامه امروز هم از بیانات کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد درودی بهره خواهیم برد. استاد درودی، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. از اینکه در برنامه امروز هم حضور پیدا کردید از شما سپاسگزارم. تقاضا میکنم که صحبت‌های مقدماتی رو با شنوندگان گرامی داشته باشید.
علیکم السلام. بنده هم خدمت شما آقای دکتر احمدی و همکاران گرامیتون و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم استاد درودی، قرار شد در برنامه امروز پاسخ شما رو از کتاب شریف نهج البلاغه داشته باشیم در رابطه با این سوال که آیا خصوصی سازی میتواند درمان کننده نابرابری در جامعه باشد یا خیر؟
بله، در جلسه گذشته عرض کردیم که خصوصی سازی که از راه های برطرف کردن نیازهای جامعه و بالا بردن تولید و رونق دادن به آن و سرعت بخشیدن به تولید میتواند باشد. ولی
بله. و طبیعتاً اینکه ناعدالتی و بی‌عدالتی و نابرابری از بین ببره.
بله، در جامعه برطرف کنه و افرادی که در یک سطح زحمت میکشن دیگر بین اونها تفاوتی و یا اجحافی و تبعیضی نباشد.
بله.
از دیدگاه امیرالموحدین علی علیه السلام عرض کردیم، حضرتش فرمودن امرت البلدان به حب الاوطان. یکی از دلایل اینکه در کشورها خیانتهایی رخ میدهد و یا افرادی بدون جهت بر دیگری امتیاز داده میشوند و خودخواهی اقتصادی و خودپرستی اقتصادی دیده میشود، این است که افراد حب وطن ندارند.
بله.
بلکه افراد وطن فروشی میکنند تا دنیا و یا اقتصاد خودشون رو رونق بدن.
و اینکه اگر در جای بخش خصوصی خودش رو بیشتر از وطن دوست داشت، اون درمان کننده نیست.
اون اقتصاد در بخش خصوصی پاسخ معکوس میده.
در حقیقت پس اگر ما بخش خصوصی رو نیافتیم که حب وطن داشته باشه، یا شما فرمودید که اگر یک کسی که خارجی هست یا در کشور ما اون شرایط و ضوابطی رو که ما معین میکنیم اون رو رعایت نکنه، در حقیقت در چنین جامعه اگر بخش خصوصی وارد نشه بهتره.
اگر بشه ضرری که میزنه بیش از سودیه که داره. سودی
پس ما اصلا استفاده نکنیم بهتره.
بله، اگر بتونه خود دولت تقبل کنه، مدیریت کنه، تحمل کنه اون پروژه ها رو، ضررش کمتره.
بله.
ولی اگر آمد و بخش خصوصی به دنبال این بود که کمبودهای اقتصادی خودش رو بخواد جبران کنه، خب مسلما ضرر بیشتری رو به جامعه میزنه و تولید رو با خطر بیشتری مواجه میکنه.
در واقع سود خودش رو در این میبینه که وارد عرصه تولید بشه، نه سود جامعه، نه سود کشورش و ملتش.
بله.
و این مد نظر کتاب شریف نهج البلاغه و مولای متقیان حضرت علی علیه السلام نیست.
نیستش. یعنی حضرت علی علیه السلام میفرماید اگه کسی میخواد از من در اقتصاد تبعیت کنه، منو قبول داشته باشه، باید حب وطنش رو از سکه سرخ و زر، از دلار و سرمایه‌های بانک داخلی و خارجی بیشتر دوست داشته باشه.
بله.
در این جلسه اگر اجازه بفرمایید، من به یک نکته دیگری در بخش محبت وطن از دیدگاه نهج البلاغه بپردازم و سخن امیرالمؤمنین رو قرائت کنم.
بفرمایید.
حضرت علی علیه السلام میفرمایند که ولیکن احب الناس الیک و احضاهم لدیک اکثرهم سعیم فی منافع الناس.
بله.
حضرت خطاب میکنن، حالا در این خطاب ها گاهی قد مالک اشتره، گاهی قد کمیله، گاهی قد همه مسلمانان هستن. ما نمیتوانیم امیرالمومنین محدود کنیم، میگه آقا به فرد خاص. وقتی که حضرت علی علیه السلام سخن میگوین، نظر اسلام رو میفرماین.
حتی اگر به فرد خاصی هم باشه، مد نظر کل جامعه اسلامی.
بله.
هستن.
چون نظر شخصی نیست، نظری که اسلام فرموده، یعنی بله. خداوند این رو میپسنده. لذا حضرت میفرماید محبوب ترین مردم
در اون روز، در اون لحظه، احسن. به خاطر اینکه وجود اون شخص، اون یار حضرت علی علیه السلام در اونجا بوده، احسن. بله، به ایشون فرموده.
احسن.
اما در حقیقت به همه مسلمین در همه اعصار، بله. میفرمایند این رو.
بله، این سخنهای اقتصادی رو حضرت به این صورت که فرمودن جهان شموله.
بله.
حضرت میفرماید محبوب ترین مردم در نزد تو باید کسی باشد که در تأمین منافع مردم کوشاتر باشد.
بله.
یعنی من دولت اگر مقصوده، من مسئول اقتصادی، مدیر کل، وزیر، وکیل، هر کسی که مسئولیت اقتصادی کشور رو به عهده دارم، باید این نظر امیرالمؤمنین، دیدگاه اقتصادی نهج البلاغه رو روی تابلوی ذهنم و یا توی دفتر کارم با خط زیبایی بنویسم که حضرت فرموده محبوب ترین افراد نزد تو کسی باید باشد که کوشاترین افراد در رفع حاجت ها و نیازهای مردم جامعه بکوشد. جلسه گذشته حضرت فرمودن حب وطن سبب می شود که اقتصاد توسعه پیدا کند، تولید با صفات نیک، صفات همه پسند، صفات ترقی مواجه و همراه شود. حب وطن توسعه، ترقی، رونق،
بله،
جهان شمولی رو به همراه داره
و سرعت در تولید،
سرعت در تولید،
بله،
و کیفیت در تولید رو. در این جلسه حضرت می‌فرمایند که آقایی که مسئول اقتصادی هستی، اگر می‌خواهی منافع مردم رو در نظر بگیری، نیازها و حاجت‌های شهروندان برطرف شود، شما باید اون بخش خصوصی رو محترم بشماری، نزد شما محبوب تر باشد که به مردم و شهروندان خدمات بیشتری رو میرسانند. نه اینکه فامیل شماست، نه اینکه جزو حزب شماست، نه اینکه چون شما را قبول دارد، نه، میزان رو بعد این گونه روی تابلوی دفتر خودت، برد خودت و یا صفحه ذهنت ثبت و حق کنی که تولید کنندگانی در بخش خصوصی نزد من محبوبم که به شهروندان ما منافع بیشتری میرسونن، حاجت و نیازهای اونها را بیشتر برآورده میکنن. چرا؟ چون از این سخن حضرت برمیاد که جلسه گذشته فرمودن حب وطن،
بله،
کسی میتواند بیشترین حاجتهای مردم را برآورده کند، به دنبال منافع همه مردم باشد
که حب وطن داشته،
حب وطن داشته باشد. بله.
یعنی ضابطه این هست دیگه، شما اگر میخواید ببینید که این بخش خصوصی که وارد تولید میشه، اون بخش خصوصی است که مد نظر نهج البلاغه، مد نظر اسلام هست، اون کسی هست، اون بخش خصوصی است که در رفع نیازهای کل جامعه بیشتر کوشاست. اگر بخش خصوصی این وضعیت رو ایجاد کرد، یعنی ما میتونیم متوجه بشیم که او حب وطن داره. احسن.
ما یه جمله معترضه هم اینجا میتوانیم داشته باشیم آقای دکتر. ببینید اگر در جامعه ما گاهی اوقات میبینیم که تولیداتی که ایجاد میشود منافع همه مردم برآورده نمیکنه.
بله.
و یا اینکه در صدد برطرف کردن حاجت و نیازهای جامعه نیست، میتونیم بفهمیم این افراد به دنبال حب منافع شخصی هستن.
بله.
نه حب وطنشون، چون حب وطن از حب شهروندان جدا نیست.
بله.
وقتی میگیم حب وطن، نه حب آجر و خاک و آب،
بله،
یعنی
مرزهای مادی مد نظر ما نیست، بلکه اون افراد جامعه، افرادی که در اون مرزها زندگی میکنن،
احسن، بلکه اون کسی که این کشور رو تشکیل داره،
بله،
روستاهای این کشور رو تشکیل داده، شهر و روستا به واسطه این مردم اداره میشوند،
بله،
اینها باید محبوب باشن. پس امیرالمومنین اگر میفرماین که عمران و آبادی رخ نمیدهد در کشور مگر اون مردم در اون کشور یا جامعه یا اون خانواده یا اون محله حب وطن داشته باشن، یعنی چی؟ یعنی به شهروندان خودشان محبت داشته باشن،
بیشتر خدمت کنن.
احسن، آفرین به فهم شما. بیشتری محبت رو داشته باشن یعنی چی؟ محبت نه به لفظ، نه به شعار، بلکه در صدد برطرف کردن نیازها و حاجتهای شهروندان خودشون کوچاترین باشن.
بله. و این در عمل مشخص میشه.
احسن.
یعنی اگر آقا ما تولیدی داشتیم که این تولید مورد پسند اون افرادی بود که استفاده کردن،
عکس بر،
بله، و اینکه اون تولید به گونه‌ای بود که اون افراد خوشحال شدن، بعد اگر کسی خواست تولیداتی داشته باشه، کسی خواست نیاز خودش رو رفع کنه در رابطه با یک همچین تولیدی، به او توصیه کردن بله برو اون رو تهیه کن، این نیاز شما رو برآورده میکنه، خیلی هم خوب برآورده میکنه،
احسن،
کیفیتش عالی است، دیر فرسوده میشه و اینکه میتونه بهتر از کالای خارجی مد نظر قرار
بگیره، حتی جوانب دیگر زندگی شما رو هم در نظر داشته باشه،
در نظر داشته باشه. و حتی آقا من میخوام اینو عرض کنم، اگر تولیدی از مرزهای داخلی هم فراتر رفت، به نحوی که ما تونستیم این تولیدمون رو به کشورهای دیگه صادر کنیم،
احسن،
افراد کشورهای دیگه هم متقاضی این تولید ما شدن، یعنی در اینجا واقعا همون سخن حضرت علی علیه السلام درش نهفته است، تولید ما تولیدی بوده که حب وطن داره. اگه ما تولیدمون صدور پیدا کرد، صادر شد به کشورهای دیگه، متقاضی پیدا کرد، یعنی ما وطنمون رو دوست داشتیم، نه تنها خود ایرانی ها بلکه اشخاص دیگر هم با نام ایران آشنا میشن،
احسن،
از تولیدات ایران استفاده میکنن.
آفرین، بفهم شما، یعنی حتی حب وطن ما در تولیداتی، کالاهایی که ما صادر میکنیم، اون افرادی که استفاده میکنن میتونن بفهمن ما به وطنمون حب داشتیم
یا نداشتیم،
یعنی مصرف کنندگان داخلی و همچنین مصرف کنندگان خارجی.
بله.
میتوانن از روی کالاهای ما، صادرات ما بفهمن که ما در کشورمون نسبت به همدیگر محبت داریم
یا نداریم،
یا نداریم.
در رفع نیازهای مردممون کوشا بودیم یا نبودیم، یعنی جیب خودمون رو مد نظر داشتیم
احسن.
یا جیب عموم مردم رو مد نظر داشتیم.
این خودپرستی و خودخواهی توی کالا خودش نشون میده.
بله. پس حاج آقا اگر کالایی حالا مثلا خدای نکرده با تبلیغات،
بله،
در یه دوره زمانی مشتریانی پیدا کرد، اما در دوره بعدی، در دفعه بعدی، سال بعدی دیگه این مشتریانی نداشت، یعنی اینکه اینجا حاج آقا به نظر میرسه حب وطن درش نبوده.
میتونیم بگیم بله، یکی از ارکانش و یکی از دلایل عمده آن میتواند نداشتن حب،
چون اگر حب وطن درش باشه همه میان استفاده میکنن، یعنی باعث میشه که تولید ما در این راندمانش بازدهش بالا بره. اما اگر کسی پیدا نشود به عنوان خریدار، به عنوان مصرف کننده، پس حتما ما میخواستیم سود خودمون رو داشته باشیم، کیفیت رو نبخشیدیم به کارمون، لذا پس اگر کیفیت نداشتیم یعنی حب وطن نداشتیم، پس مشتری هم
نداریم. پس یه نکته بسیار دقیق اینجا من در تایید فرمایشات آقای دکتر عرض کنم، اینی که ما اگر کسی از شنوندگان عزیز به ذهنشون این سوال بیاد، خب ما تولید میخوام بکنیم، تولید باشه خب به وطن ایجاد، بله، بکنه، ولی خب بر بخشی دیگر از اون چرخه تولید دیگران این حب وطن رو ندارن.
بله.
ما پاسخمون اینه، اگر قراره بر این شد واقعا تولیدات بر مبنای حب وطن باشد که نهج البلاغه فرموده، دیگر هر کسی به خودش اجازه نمیده وارد عرصه تولید در بخش خصوصی بشه.
بله.
به همین خاطر رقابت وقتی کم شد، کسانی میان میدان که واقعا کار رو به نحو احسن انجام بدن
و حب به وطن دارن
و
اینجاست که حاج آقا اگر ما چون این چیزی رو یافتیم، حالا به عنوان دولت باید از اون بخش حمایت کنیم.
بله. تو فرمایش حضرت امیرالسلام هست، حضرت میفرماید احب الناس الیک و احذاهم، یعنی کسی که بیشترین حظ رو باید از شما ببره،
بله،
بیشترین بهره رو بگیره، بعد به اون کوشاترین چیکار کنید؟ شما دقت کنید.
بله.
نه اینکه اون کسی که کوشاترین بوده به یه دلایلی، چون افرادی که تو حزب شما بودن اونا رو کنار زده، از نظر اقتصادی واقعا به واسطه حب وطن رشد کرده، شما بیاد او رو کنار بزنید. این الان مشکلی که در جامعه یه بشری دیده میشود.
بله.
بعضیا به خاطر اینکه حزبشون نیست یا مثلا کشورهای متحدشون نیستن، اگه یه کشور خوب تولید میکنه میان اونو به یه طریقی کنار بزنن، چون جزء گروه و حزب و اتحادی اونها نیستن.
بله. همون فرمایش که آقا در برنامه گذشته شما داشتید و اون اینکه واقعا چون این فردی، چون این دیدگاهی مد نظر حضرت علی علیه السلام و نهج البلاغه نیست. اگر ما چون این دیدگاهی داشتیم، یعنی باید بدونیم که ما فقط به لفظ گفتیم ما پیرو مولای متقیان حضرت علی علیه السلام هستیم.
احسن.
بنابراین ما واقعا به عنوان بخش خصوصی اگر وارد عرصه تولید میخواهیم بشویم، باید ببینیم که حضرت علی علیه السلام چی فرمودند. فرمودند که شما اگر میخواهید وارد بشوید بایستی حب وطن داشته باشید.
ده.
کسی حب وطن دارد که در رفع نیازهای جامعه اسلامی کوشاتر باشد. احسن. نه اینکه در رفع نیازهای همکارانش یا اینکه دوستانش یا بستگانش شده. یا حزبش یا گروهی که با او کار میکنه.
بله. که متاسفانه ما کم و بیش گاهی اوقات اینها رو
میبینیم.
و اگرم در دنیا شما گاهی اوقات میبینید که اقتصادی رونق پیدا کرده، ما در بین اونها یه حب وطنی شاید دیدیم.
بله.
و میبینیم الان که افراد حاضرن برای کشورشون در کالا به گونه عمل کنن که بگن ما کشورمون رو دوست داریم.
بله.
به این خاطر این اجناس رو صادر میکنیم کالا و همه مباحث نظری
اصلا حاجبا این که در یه قسمتی از کالاها میزنه میدین فلان کشور، این یعنی این که بله ما از تولید کننده فلان کشور هستیم، ما دوست داریم کشور
اون کشور یه خصوصیاتی داره.
بله.
از نظر اخلاقی، از نظر انسانی اون چیه؟ حب وطنه. منتو حب وطن رو در قالب کالای کارآمد، کالای خدمات رسان کالایی که رفع نیاز از شهروندان میکنه نشون میده.
بله.
و این خاطر
اگر اجازه بفرمایید چون بحثمون یه مقدار طولانی شد سری به اتاق فرمان بزنیم، در بخش بعدی در خدمت شما خواهیم بود.
در خدمت.
خب همراهان گرامی، همچنان با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه از رادیو تخصصی اقتصاد در خدمت شما هستیم. سامانه پیامکی 30,000-3637 آماده دریافت نقطه نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما در رابطه با این برنامه، یعنی برنامه اقتصاد در نهج البلاغه است. استاد درودی، در خدمت شما هستیم. صحبت‌های پایانی شما رو در رابطه با موضوع برنامه که همون بحث خصوصی سازی بود میشنویم.
بله، من میخوام خدمت شما آقای دکتر عرب احمدی عرض کنم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید بخش خصوصی زمانی پاسخگو هست، زمانی میتونه مشکلات تولید، مشکلات اقتصادی رو برطرف کنه.
بله.
بیماری اقتصادی رو از بین ببره، که این نظر امیرالمؤمنین رو ما در بخش خصوصی بتونیم مشاهده کنیم. اجازه بفرمایید من جمله حضرت رو قرائت کنم.
استفاده
حضرت میفرمایند انما عمود الدین و جماع المسلمین العامه من الامه. حضرت میفرمایند قوام جامعه اسلامی و مسیر رشد و ترقی اون، محرک اون، یعنی اون موتور و محرک جامعه اسلامی، توده های مردم هستن.
بله.
پس عمود یک جامعه، مجموع ساز یک جامعه، توده مردم هستن. العامه من الامه یعنی عموم مردم هستن.
بله.
پس اگر قرار بر این هستش که بخش خصوصی ما بتواند مشکلی را از اقتصاد ما بردارد و او را به سرعت به رونق برساند، باید ببینیم در اون بخش خصوصی عموم مردم را در نظر دارد.
بله.
یا نه خصوص مردم را، یا با شعار ظاهری عموم مردم را میاد تبلیغ میکنه و یا وارد کار میشه و پروژه رو به خودش اختصاص میده، ولی در عملیات نوعا میاد چیکار میکنه؟ خصوص مردم را.
بله.
پس بخش خصوصی باید در تعریفش این بخش نهج البلاغه باشد. اگر قرار بر این است که جامعه ما مجموعه‌ای باشد که در آن مجموعه کسی خودش را جدا از جامعه فرض نکند.
بله.
بیگانه از اون جامعه نداند، اون جامعه زمانی رشد میکند، صورت پیدا میکند، واقعیت دارد، که بخش خصوصی ما همیشه عموم جامعه را در تعارف خودشون بیارن. در خیلی این صورت نهج البلاغه میفرماید جاهایی که خصوصی سازی میشود به خصوصی سازی نگویند آقا شما منافعی که تولید میکنید یا پروژه‌هایی که عمرانی در اختیارتون قرار داده میشه، عملیاتی میکنید، باید عموم مردم رو در او تعریف کرده باشید. در غیر این صورت اون خصوصی سازی آفت اقتصاد خواهد شد.
بله، بسیار خوب. از شما استاد درودی بسیار سپاسگزاریم. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه امروز اقتصاد در نهج البلاغه رسیدیم. سامانه پیامکی 30,36,37 آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده در رابطه با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه است. به اتفاق کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد درودی، تا برنامه دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. التماس دعا.